سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید امروز فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپورت. در ادامه حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان، بیش از 20 راکت صبح امروز از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام کنر اصابت کردند. پس از خبرها در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. رئیس شورای اروپا گفته که اتحادیه اروپا بر دریافت حمایت صمیمانه و صریح از اداره ترامپ حساب میکند و در پی کشته شدن کیم جونگ نام، برادر اندر رهبر کوریای شمالی، تنش دیپلماتیک میان مالزیا و کوریای شمالی در حال افزایش است. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از همکارم سحر لیوال بشنوید.
رئیس جمهوری حکومت میگوید گروه های تروریستی در مناطق تحت تسلط طالبان در افغانستان فعالیت دارند. وزارت خارجه افغانستان گفته است حکومت این کشور لست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرده است. و مقام ها در ننگرهار میگویند 10 تن به اتهام همکاری با طالبان مسلح سوی نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بازداشت شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهوری حکومت میگوید گروه های تروریستی در مناطق تحت تسلط طالبان در افغانستان فعالیت دارند. این سخنان را عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل در واکنش به اتهامات از جانب پاکستان به افغانستان بیان کرد.
حتی گروه های تروریستی دیگه هم که ادعا میشن در بخشی از نقاط افغانستان جا گرفتن، اونا هم در تبانی با طالب ها کار میکنن و در نقاطی که طالب ها متاسفانه در اوجه تسلط دارن، این گروه ها هم جا گرفتن و تحت حمایت طالب ها هستند.
پیش از این حکومت پاکستان ادعا کرد که حملات مرگبار اخیر در آن کشور در افغانستان طرح ریزی شده است. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور لست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این لست از طریق سفیر افغانستان در پاکستان با مقام های آن کشور شریک ساخته شده و خواسته شده تا در قسمت مسدود ساختن این مراکز و تسلیم این تروریستان به افغانستان اقدام کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نامه حاوی لست 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز از طریق سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد به مقامات پاکستان تسلیم نموده و از آنها خواهان اقدامات علیه این مراکز شد.
این در حال است که چند روز پیش حکومت پاکستان پس از حملات اخیر در آن کشور لست 76 تروریست را به افغانستان سپرد تا آنان را به پاکستان تسلیم کند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که در پاسخ به این خواسته به مقامات پاکستان گفته آنان روی این لست غور می کنند و پاکستان باید در مورد لست های از قبل سپرده شده افغانستان در این مورد اقدام کند. و مقام ها در ننگرهار میگویند 10 تن به اتهام همکاری با طالبان مسلح سوی نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بازداشت شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این افراد پس از عملیات از خانه یک قومندان طالب در ولسوالی هاشمخیل گرفتار شدند. وی گفت در جریان این عملیات یک تن که مقاومت کرد کشته شده است. طالبان مسلح تاکنون در مورد تبصره نکردند. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است که اتحادیه اروپا روی دریافت حمایت صمیمانه و سریع از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حساب می کند. توسک این را پس از دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا امروز گفت. از سوی دیگر پنس وعده داده است که ایالات متحده امریکا در پاسخ دهی به آنچه که او تلاش های روسیه به هدف دوباره ترسیم سرحدات بین المللی از راه زور توصیف کرد به حمایت خود ادامه خواهد داد. توسک و پنس امروز در بروکسل پایتخت بلژیم دیدند. پنس همچنین به رهبران اروپا و ناتو در مورد ادامه تعهد آمریکا نسبت به متحدان اروپاییش اطمینان داده است. معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشان دیروز 19 ماه فوریه وارد بروکسل شد. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده وارد بغداد پایتخت عراق شده است. ماتیس در این مسافرت از قبل اعلام ناشده بر تلاش‌ها برای در هم شکستن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تمرکز می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان کمپین انتخاباتی خود پیشنهاد کرده بود که برای جبران کردن هزینه حمایت نظامی آمریکا از تیل عراق باید استفاده کرد، اما ماتیس با مجرد ورود به بغداد به رهبران این کشور اطمینان داد و گفت:
All of us in America have generally paid for our gas and oil.
همه ما در آمریکا به طور کلی در این مدت پول نفت و گاز خود را پرداخته ایم و من مطمئن هستم که در آینده همچنین خواهیم کرد. ما در عراق نیامده ایم که تیل کسی را بگیریم. در دومین روز عملیات نظامی در عراق نیروهای این کشور از حمایت هوایی ایالات متحده برخوردارند. آنان از 4 ماه به این سو تلاش کردند تا شهر موصل را به طور کامل از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی بیرون کنند. یک روز پیش از این دیدار حیدر الابادی صدر اعظم عراق مرحله جدید از عملیات نظامی برای پس گرفتن بخش‌های باقی مانده شهر استراتژیک موصل را اعلام کرد. جزئیات این تا لحظات دیگر. در پی کشته شدن کیم جونگ نام، برادراندر رهبر کوریای شمالی، تنش دیپلماتیک میان مالزیا و کوریای شمالی در حال افزایش است. مالزیا امروز سفیر خود در پیونگ یانگ را فراخواند. همچنین مالزیا سفیر کوریای شمالی در این کشور را برای توضیح دادن در مورد اتهامات علنی او فراخواند. و اساس گزارش، سفیر کوریای شمالی در مالزیا اتهام وارد کرده که مقام‌های مالزیایی در پیوند با تحقیق در مورد مرگ کیم جونگ نام با نیروهای خارجی سازش کردند. مالزیا همچنین تصویرهای کمره امنیتی را پخش کرده که ظاهراً حمله یک زن بر کیم جونگ نام در میدان هوایی کوالالامپور را در 13 ماه فوریه نشان می‌دهد. گمان می‌رود که این زن برای کیم جونگ نام زهر پاشیده باشد. او چند ساعت بعد در مالزیا درگذشت. مقام‌های آمریکایی و کوریای جنوبی گفتند که فکر می‌کنند که کیم جونگ نام در یک دسیسه توسط ماموران امنیتی کوریای شمالی ترور شده باشد. و محاکمه یک نوجوان در بلاروس آغاز شده است. اولاد کازاکوویچ 17 ساله با حمله بر خریداران در فروشگاه در منسک و کشتن یک زن با آره برقی متهم شده است. کازاکوویچ به جرم خود اعتراف کرده است. اگر او مجرم شناخته شود ممکن است تا به 25 سال را در زندان سپری کند. اگر او بزرگتر از 18 سال می بود احتمالاً به مجازات اعدام محکوم می شد.
پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان در ادامه این برنامه. افغانستان فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نامه حاوی لیست 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز به مقامات پاکستان رسانده.
بیش از 20 راکت پاکستان امروز بر کنر اصابت کردند و صدها تن در مرکز این ولایت به مظاهره دست زدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان دفاع از خاک افغانستان را حق نیروهای امنیتی این کشور می داند.
در دفاع از جان و مال مردم و تمامیت ارضی کشور همین ما یک دست و یک پارچه در پهلوی نیروهای امنیتی خود قرار داریم.
برنامه در جستجوی انصاف را هم برایتان داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی یمان امیرزای میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که امروز فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپردند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فهرست از سوی سفیر افغانستان در پاکستان با مقامهای آن کشور شریک ساخته شد. پس از بمبگذاری مرگبار روز پنجشنبه در ایالت سند پاکستان، مقامهای آن کشور نیز فهرست 76 تن را که تروریستان مستقر در افغانستان خواندند به حکومت افغانستان سپردند و خواستند تا آنان با پاکستان تسلیم داده شوند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
حکومت افغانستان آدرس 32 مرکز آموزشی تروریست ها را همراه با نام 85 تن از مقام ها و رهبران طالبان و شبکه حقانی و برخی شبکه های تروریستی دیگر را به پاکستان فرستاد. وزارت امور خارجه این کشور اعلان کرده است که پاکستان باید در بستن مراکز آموزشی تروریست ها که در نامه ذکر شده و نیز در بازداشت و تسلیم دهی 85 تن از مقام های طالبان به دولت افغانستان اقدام کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت مراکز یاد شده علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت می کنند و همچنان افرادی که نامهایشان در این نامه آمده در خشونت و جنایت ها در افغانستان دست دارند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نامه حاوی لخت 32 مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند را امروز از طریق سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد و مقامات پاکستان نموده و از آنها خواهان اقدامات علیه این مراکز شد.
با مسئولان سفارت پاکستان در کابل تماس برقرار کردیم، اما مسئولان این سفارت در این باره اظهار نظر نکردند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید جواب ابتدایی مقامات پاکستان به این نامه تا حال مثبت بوده است. افغانستان بارها پاکستان را به حمایت و تجهیز گروه‌های تروریستی که بر ضد افغانستان فعالیت می‌کنند متهم کرده است، اما پاکستان بارها این اتهام‌ها را رد کرده و از راه اندازی عملیات‌های بر ضد گروه‌های تروریستی از جمله عملیات ضرب عضب خبر داده است. همچنان در روزهای گذشته به دنبال چند حمله انتحاری در برخی شهرهای پاکستان، این کشور ادعا کرد که این حملات از سوی گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان طرح شده است، چیزی که حکومت افغانستان آن را رد کرده است. به دنبال ارسال نامه کابل به اسلام آباد درباره آدرس و نام مراکز و رهبران تروریستی در برخی شهرهای پاکستان، مقام‌های پیشین نظامی افغان نسبت به عملکرد پاکستان در برابر این گروه‌ها خوشبین نیستند. شیر محمد کریمی لیدرسیز پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید این مراکز و گروه‌ها از سوی سازمان استخباراتی پاکستان ایجاد شده و پاکستان برای سرکوب آنها کار نخواهد کرد.
خب جایی که ما امرای پاکستانی ها به اصطلاح در چوکاتی که در سه جانبه با هم کار میکردیم ما از واسه صداقت ندیدیم. این خصوصی و سه مرکز است که 500 مرکز هم باشه، کل ما میفهمیم که مراکز در کجا است، خودم میفهمیم که در کجا کدام مرکز است، ولی او نه عکس العمل نشان میده در مقابلش، نه اعتراف میکنه با بودنش و نه او را میپذیره. او خود مراکز است که خودش جور کده برش ایسای جور کده برای تربیه از و.
اما وزارت امور خارجه افغانستان میگوید اگر خشونت ها در این کشور ادامه یابد، حکومت تلاش ها را در خصوص آوردن تعزیرات بیشتر در برابر گروه های تروریستی و حامیانشان از طریق میکانیزم های جهانی به خصوص سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان گفت که امروز فهرست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به مقامهای اسلام آباد سپردند. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم و این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در ادامه حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان بیش از 20 راکت صبح امروز از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام کنر اصابت کردند. فرید الله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت که از روز جمعه به این طرف 200 راکت به این ولایت اصابت کرده است. به گفته او در نتیجه این حمله ها دو فرد ملکی کشته و شمار زیادی از مردم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در اعتراض به حمله های راکتی پاکستان، صدها تن امروز در مرکز ولایت کنر بر ضد پاکستان مظاهره کردند. معترضان هشدار دادند که اگر حمله های راکتی پاکستان بر کنر متوقف نشود، دست به واکنش تندتر خواهند زد. نجیب الله حقیار یکی از این معترضان:
من په مقدس حریم او د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د حکومت او د نظامیانو لخوا نه کېږي په کلکه غندو په ټولو نړیوالو غږ کوو بربند تیری چې د افغانستان په حریم باندې په مسلسل ډول باندې د پاکستان د حکومت لخوا کېږي باید په قانوني ډول دغه حکومت قانی او د دغه تجاوز مخه ونیسي.
ساعت پیش با روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر تلفنی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که در مورد حمله های راکتی امروز بر کنر و تلفات احتمالی آن بگوید.
امروز تقریبا ساعت 10 صبح بالای ولسوالی دانگام در بالای قریه زور براول 22 راکت از طرف خاک پاکستان از طرف افواج پاکستان فایر شده و در امی راکت ها یک راکت بالای یک خانه اصابت کرده که در نتیجه آن مخانه تخریب شده و با گفته فرید الله دهقان که سخنگوی قماندانی امنیه است میگه که در این راکت ها با کسی تلفات جانی نرسیده، ولی پیش که شما هم گفته و که در از روز جمعه به این سو تقریبا 200 راکت از طرف پاکستان بالای ولسوالی های سرکانی خاص کنر و دانگام پرتاب شده و اصابت کرده که در نتیجه آن در ولسوالی سرکانی 2 نفر کشته شده بود.
بله، طوری که شما هم گفتین، دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت که از روز جمعه به این طرف 200 راکت به این ولایت اصابت کرده و مردم مجبور به ترک خانه هایشان شده. مشخصا چه تعداد خانواده مجبور شدن تا خانه هایشان را ترک بکنن؟
تقریبا ده ها خانواده هستند که از سرکانی از قریه نولی از با طرف مرکز ولسوالی سرکانی چی کرده خانه های خود ترک کرده اوجه رفتن و همین طور از فرها یا راکت بارانی که چند سال پیش بالای کنر از طرف پاکستان ادامه دارن تقریبا صدها فامیل از مترفای دانگام و سرکانی مروره و دیگر جای ولسوالی های دیگر با ترک خانه های خود مجبور شدن.
بله.
بعضیشان در جلال آباد زندگی می کنه، بعضیشان با در اسدآباد و بعضیشان نزدیک همون ولسوالی دیگر ولسوالی ها همراهی اقربای خود زندگی می کنه.
و اگر تمرکز بکنیم روی مظاهره امروز در کنر، گفته شده که معترضان زیاد خشمگین بودن.
امروز صدها نفر از مرکز ولایت کنر در اسدآباد جمع شده بودند و مظاهره انجام دادند. مظاهرین خلاف پاکستان، علیه پاکستان شعارها می دادند و می گفتند که پاکستان که از کدام روز ایجاد شده، جور شده، از امون روز به این سو علیه افغانستان اقدامات بکنه، گاهی مخالفین دولت افغانستان وجه تجهیز میکنه، وجه تربیتشان میکنه و باز تمویل و تجهیز میکنه با افغانستان برای جنگ میفرستادن و حال هم بالای خاک افغانستان راکت ها پرتاب میکنه که در جلال آباد، در ننگرهار هم بالای ولسوالی های گوشته و
تشکر
جریان داره، با وجم هم تقریبا از 200 زیاد راکت آمدن. اینا می گفتن که ما چند بار امی مظاهرات کردیم و از ملل متحد و امریکا و دیگر ممالک خواستیم که باید به پاکستان بالای پاکستان فشار بیاره تا می مداخلات سیاسی و مداخلات نظامی و راکت باران بند کنه.
روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر بود که در مورد ادامه حمله های راکتی پاکستان بر این ولایت گزارش می داد. در یک تحول مربوط رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید هرچند حکومت این کشور خواهان داشتن رابط نیک با همسایه هایش است، اما دفاع از خاک افغانستان را حق نیروهای امنیتی این کشور می داند. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران با اشاره به حمله های راکتی پاکستان گفت که به نیروهای افغان دستور داده شده که از آنچه منجر به افزایش مشکلات در دو سوی مرز می شود جلوگیری کنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
رئیس اجرای افغانستان با اشاره به اقدامات اخیر سوی پاکستان می گوید شیوه های تهدیدآمیز نتیجه نداده و رای حل اساسی قضیه افغانستان و پاکستان همکاری صادقانه میان دو کشور است. عبدالله عبدالله رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که حکومت افغانستان خواهان روابط دوستانه با کشورهای همسایه بوده و در ضمن تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان نیز حق دارند تا از کشورشان دفاع کنند.
متاسفانه تشنج در طول خط اضافه شده و حوادث صورت گرفته که باعث نگرانی مردم ما است، اما به مردم افغانستان اطمینان میدیم که در حالی که افغانستان در صدد تامین روابط خوب همسایگی با همه همسایه های خود بوده و نیروهای امنیتی ما دفاع از سرزمین وظیفه‌شان است و در دفاع اینا حق دارند که دست به اقدام بزن.
رئیس جمهور همچنان از نیروهای امنیتی افغان خواست تا اقدامی را که سبب تشنج در دو طرف خط می‌گردد انجام ندهند. این در حالی است که پیش از این ولی ننگرهار از اعزام نیروهای تازه نفس به مناطق سرحدی آن ولایت خبر داده است. پس از حمله اخیر در زیارت لال شهباز قلندر در شهر کراچی پاکستان، آن کشور در اعتراض به این موضوع دروازه‌های تورخم و اسپین بولدک را مسدود کرد و حملات راکتی را بر مناطق شرقی افغانستان از نزدیک به یک هفته همچنان ادامه می‌دهد. از سوی هم اردوی پاکستان پس از وقایع انفجارات افغانستان را متهم به حمایت از نیروهای مخالف حکومت پاکستان کرد که در افغانستان زندگی می کنند، ادعایی که از سوی حکومت افغانستان به اساس خوانده شد. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان اطمینان می دهد که هیچ گروه تروریستی در این کشور زاده نشده و افغانستان هیچ وقتی تروریسم را به حیث یک وسیله پیشبرد سیاست خارجیش استفاده نکرده است. از سوی هم به اساس معلومات مسئولان در ولایت کنر و ننگرهار از روز پنجشنبه به این طرف صدها راکت از سوی نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی های سرحدی این ولایت پرتاب گردیده که سبب کشته و زخمی شدن شماره از مردم گردیده است. محمد صافی رئیس شورای ولایتی کنر به رادیو آزادی گفت که تا حال به تعداد 400 راکت در ولسوالی های خاص کنر و سرکانو از سوی پاکستان اصابت کرده که در اثر آن یک زن و یک پسر 15 ساله کشته و شماره هم زخم برداشتند. آقای صافی تاکید میکند که این راکت پراگنی ها هنوز هم ادامه داشته و صبح امروز چندین راکت به ولسوالی دانگام نیز اصابت کرده است. وی میگوید من شخصا به صفت نماینده مردم میگویم که اگر این راکت پراگنی ها ادامه پیدا کند در شش ولسوالی ما که ولسوالی های سرحدی است مشکلات را بیشتر میسازد. ما بالای حکومت تاکید میکنیم که این مشکل را از راه گفتگو حل نماید. در این حال ضیاءالحق قمرخیل رئیس نهاد ثبات ملی افغانستان اقدامات اخیر پاکستان را در خصوص مسدود نمودن دروازه ها میان دو کشور و انجام حملات راکتی محکوم کرده و تاکید می کند که این اقدامات خلاف موازین بین المللی صورت گرفته است. این در حالی است که به گفته مسئولان محلی در کنر و ننگرهار با اثر حملات راکتی از سوی پاکستان در این ولایت در کنار وارد شدن تلفات جانی به مردم صدها خانواده منازل مسکونیشان را ترک کرده و به مناطق دیگر منتقل شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که بررسی ها در مورد اعزام قوای بیشتر به افغانستان را آغاز کردند. این در حالی است که قصر سفید روی اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان غور می کند. بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
وزیر دفاع آمریکا می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در حال حاضر منتظر گزارش اردو و استخبارات در مورد وضعیت جنگ افغانستان است. مقامات امریکایی از چند روز به این طرف روی طرح جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای ناتو و امریکایی در افغانستان، غور می کنند که خواهان فرستادن چند هزار سرباز بیشتر به افغانستان شده است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا، دیروز با آژانس خبری رویترز گفت افغانستان در حال حاضر نسبت به گذشته در وضعیت خیلی ضعیف قرار دارد. وی از نیروهای افغان ستایش کرد ولی گفت آنها برای مقابله با حملات طالبان تلفات زیاد دادند. رئیس جمهور پیشین امریکا باراک اوباما که جنگ افغانستان را از اداره قبلی جورج دبلیو بوش به میراث برده بود، با کاهش نیروها استراتژی جنگ را که بوش علیه تروریسم در افغانستان به پیش می برد تغییر داد. پالیسی اداره اوباما این بود که عساکر زیاد در میدان جنگ دخیل نباشند و در عوض شمار کم از نیروها در عملیات‌های خاص هوایی و زمینی دخیل گردند و همین نظامیان نیروهای افغان را نیز آموزش دهند. ولی کارشناسان امور نظامی به این باورند که با این استراتژی مخالفین مسلح حکومت افغانستان قوی تر شده و مناطق وسیع را به دست آوردند. زمستان‌های سال‌های گذشته، زمان کاهش جنگ‌ها و بهار فصل‌های افزایش خشونت‌ها بود. ولی از سال 2014 به این طرف که شمار زیادی از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند، در زمستان‌ها هم جنگ گرم بوده و زمستان امسال فصل خونینه در افغانستان بود. جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی افغان، می گوید با در نظر داشت افزایش خشونت ها در افغانستان، نیاز افزایش قوای خارجی در این کشور بیشتر از گذشته وجود دارد.
شورشیا در فصل زمستان که هیچ وقت فصل جنگی نبوده، عملات تعرضیشان ادامه می دهند. نیروهای ما در حالت جنگ دفاعی در اطراف لشکرگاه و در بعضی از ولایات دیگه قرار دارند. این نشان میده که ما وقتی در فصل زمستان که شورشی ها کمتر میتونستند مانع داشته باشند، دچار یک درگیری شدید هستیم، از جامعه بین المللی میطلبه که نیروهایشان افزایش بدن.
آقای کوهستانی پیش بینی می کند که شاید اداره جدید امریکا تصمیم اعزام قوای بیشتر به افغانستان را بگیرد. در داخل امریکا نیز نظریات مختلف در مورد ارسال عساکر بیشتر به افغانستان موجود است. دانیل ال دیویس، یک کارشناس امور نظامی امریکایی که در افغانستان خدمت کرده، می گوید در حلقات بلندپایه امریکا حال تقریبا همه به این باورند که تمام مشکلات شرق میانه و جنوب آسیا باید با قوه حل گردند، ولی هیچ کس روی یک نظریه بدیل غور نمی کند. دیویس در مقاله اش که در نشریه نشنال انترست به نشر رسیده، ارسال قوای بیشتر به افغانستان را به حیث یک مثال برای همین نظریه اش گرفته و می گوید از مبارزه 16 ساله علیه گروه های افراطی در افغانستان و عراق و از نتایج عملیات کند قوای خارجی باید برای جلوگیری از تکرار این استراتژی گرفت. دیویس این استراتژی را به شکل مکمل ناکام می خواند. برعکس، نشریه ستار تریبیون چاپ امریکا نوشته است که جنگ افغانستان بعد از 16 سال از چشم و ذهن امریکا افتاده است، ولی هشدار می دهد که غفلت در این زمینه خطر بزرگ را در قبال خواهد داشت.
زرغونه منگل گزارش میداد تا لحظات دیگر در مورد مسافرت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به عراق با شما خواهیم گفت و همچنان فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را درست 5:30 دقیقه به وقت افغانستان خواهیم داشت. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. فضل الله از بغلان نوشته که فرستادن لیست به ISI پاکستان هیچگاه درد ملت مظلوم افغانستان را دوا نمی کند. راغی پور از بدخشان نوشته که از تظاهرات در ولایت ننگرهار حمایت می کند. اینودین از رستاق نوشته که راکت پراگنی پاکستان مداخله آشکار در امور افغانستان هست. شنونده دیگر از دایکوندی به نام غلامی نوشته که حکومت افغانستان مکلف است تا از جغرافیا و مردم خود حمایت کند. محمد جان از ولایت پنشیر می نویسد که اقدام وزارت خارجه افغانستان می تواند مؤثر باشد. اشاره شنونده ما به ارسال لیست از آن چه تروریستان به پاکستان است می باشد. و همچنان الیام پرده ایس از ولایت خوست نوشته که پاکستان باید تحت فشار بین المللی قرار گیرد. تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور لست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را که در پاکستان فعالیت دارند به آن کشور سپرده است. این در حال است که چند روز پیش حکومت پاکستان پس از حملات اخیر در آن کشور لست 76 تروریست را به افغانستان سپرد تا آنان را به پاکستان تسلیم کند. رئیس اجرایی حکومت میگوید گروه‌های تروریستی در مناطق تحت تسلط طالبان در افغانستان فعالیت دارند. قرار است تا 6 ماه آینده استراتژی ملی صادرات افغانستان ترتیب شود. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است که اتحادیه اروپا بالای دریافت حمایت صمیمانه و صریح از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حساب میکند. توسک این را پس از دیدارش با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در بروکسل گفت. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده وارد بغداد پایتخت عراق شده است. ماتیس در این مسافرت از قبل اعلام نشده بر تلاش ها برای در هم شکستن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تمرکز میکند. در پی کشته شدن کیم جونگ نام برادراندر رهبر کوریای شمالی تنش دیپلماتیک میان مالیزیا و کوریای شمالی در حال افزایش است. مالیزیا امروز سفیر خود در پیونگیانگ را فراخواند. محاکمه یک نوجوان در بلاروس آغاز شده است. اولاد کازاکوویچ 17 ساله به حمله بر خریداران در فروشگاه در منسک و کشتن یک زن با اره برقی متهم شده است. خود کازاکوویچ به جرمش اعتراف کرده است. و برف کوچ در مناطق گوناگون در آسیای مرکزی در روزهای اخیر جان چندین تن را گرفته است.
تشکر از مصطفی صدیقی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. حالا خبرهای ورزشی را هم برایتان داریم. با خلیل سلطانی باشید.
سلام شنونده های عزیز، به خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدین. محمد نبی ایساخیل و راشد خان دو بازیکن مشهور تیم ملی کرکت افغانستان برای اولین بار برای مسابقات IPL هند خریداری شدند. این دو بازیکن امروز دوشنبه در مراسمی که به منظور رقابت برای خریداری بازیکنان خارجی دایر شده بود از سوی تیم سان رایزرز ایدرآباد انتخاب شدند. محمد نبی با قیمت 3 میلیون و راشد با تفاوت بیشتر از 400 میلیون کلدار هندی خریداری شد. محمد نبی بازیکن است که در آخرین رده بندی های شورای جهانی کرکت دومین بازیکن آل راوندر جهان شناخته شد. همچنان راشد خان نیز در 21 بازی 20 اوره کرکت توانسته است 31 وکت را به نام خود ثبت کند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در سومین بازی با تیم زیمبابوه رقابت می کند. این بازی فردا ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان تا کنون در دو بازی با تفاوت 12 و 54 تاوش تیم زیمبابوه را شکست داده است. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت را اندازی شده است و به تاریخ 26 فوریه به پایان می رسد. و در ادامه مسابقات فوتبال لیگ لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا توانست تیم لجنس را 2-1 شکست دهد. گل‌های بارسلونا را میسی و تک گل لجنس را لوپز به ثمر رسانید. بارسلونا با این پیروزی صاحب 3 امتیاز شد و این بازی شب گذشته در استادیوم نیوکمپ بارسلونا انجام شد. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. شاد و کامگار باشید.
خلیل سلطانی بود با خبرهای ورزشی. مقام‌های افغان تا 6 ماه آینده استراتژی ملی صادرات را تهیه می کنند. تا دقایق دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با انتقاد از جامعه مدنی می گویند که شماری از اعضای جامعه مدنی سیاسی و پروژه‌ای عمل می کنند. در همین حال عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می گوید که جامعه مدنی در این کشور بر اساس عدالت و دادخواهی فعالیت اجرا می کنند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
هدف از فعالیت نهادهای جامعه مدنی دادخواهی برای تامین عدالت و آگاهی دهی درباره حقوق شهروندان خوانده می شود. اما انتقادهای وجود دارد که بسیاری این نهادها از پول کمک‌های خارجی تمویل می شوند و در برخی موارد تعداد از نهادهای مدنی وابسته به افراد سیاسی اند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه که روز دوشنبه در محفل تجلیل از 15 سالگرد تأسیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی شرکت کرده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار سیاسی بودن برخی نهادهای جامعه مدنی، این نهادها قریه ها را فراموش کرده و بیشتر به شهرها توجه کردند.
ما یقین دارم که در بسیاری موارد جامعه مدنی بر اساس پروژه‌ای که برشان پرداخت میشه کار میکنن، حتی بعضی ها بسیار سیاسی هم شدن در یواخر و وابسته به افراد سیاسی هستند که یقینا هم به طرفی جامعه مدنی را بایست پل ارتباطی صدمه میرسه.
به گفته کوفی تمام نهادهای مدنی وابستگی سیاسی ندارند و هستند شمار از این نهادها که بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی فعالیت میکنند. در حال حاضر صدها نهاد مدنی زیر نام انجو و سازمان اجتماعی در کشور فعالیت دارند و در 15 سال اخیر پس از سقوط رژیم طالبان این نهادها در افغانستان رشد چشمگیری داشتند. دادخواهی برای تامین عدالت برای قربانیان خشونت و آگاهی دهی درباره حقوق مردم یکی از اهداف عمده فعالیت این نهادها خوانده می شود. اما متکی بودن این نهادها به کمک‌های خارجی از موارد خوانده می شود که می تواند نهادهای جامعه مدنی را در آینده با خطر نابودی روبرو سازد. رمضان بشردوست عضو ورسی جرگه افغانستان که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد به این باور است که اگر کمک های خارجی قطع شود این نهادها فعالیت هایشان را از دست خواهند داد.
اگر کمک های خارجی چی شرقی چی غربی چی طرفداران دموکراسی و چی به اصطلاح اسلامی و حقوق بشر و امثال هم قطع شود، تمام نهادهای افغانستان چی مدنی است چی غیر مدنی سقوط میکند.
اما پاسخ نهادهای جامعه مدنی در برابر این اظهارات چیست؟ عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی که روز دوشنبه در محفل تجلیل از 15 سالگرد تأسیس این مجتمع اشتراک کرده بود، درباره سیاسی بودن برخی نهادهای جامعه مدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وقتی بحث عدالت مطرح میشه، شما بدون شک باید دادخواهی بر عدالت بکنین که تامین شوه. و این تامین عدالت میتونه طرف مقابل داشته باشه، کسانی که مجرم هستن، کسانی که متهم هستن، کسانی که مرتکب کار شدن. فلهذا این بحث یک بحث سیاسی میشه، چون طرفها طرفهای سیاسی هست.
آقای رفیعی درباره متکی بودن نهادهای جامعه مدنی به کمک‌های خارجی میگوید اگر کمک‌های جهان به افغانستان قطع گردد، تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی با مشکل روبرو میشوند. رفیعی اما میگوید برخی نهادهای مدنی به خودکفایی نیز دست یافتند. اما این که این خودکفایی چیست و در صورت قطع کمک‌های خارجی به نهادهای مدنی این نهادها از کدام منابع استفاده خواهند کرد، جزئیات بیشتر نداد. با گفته عزیز رفیعی، جامعه مدنی در 15 سال اخیر فعالیت‌های موثری داشته است که با گفته وی آگاهی دهی به مردم درباره حقوق بشر و حرکت‌های مدنی برای تأمین عدالت در قضایای مثل خشونت با زنان بخش از این فعالیت‌ها به حساب می‌آیند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام های افغان تا 6 ماه آینده استراتژی ملی صادرات را تهیه می کنند. به گفته آنان این اقدام در جهت رشد اقتصاد کشور مهم است. جاوید حسنزاده در این باره گزارش تهیه کرده.
وزارت های سکتوری در بخش اقتصاد تهیه استراتژی ملی صادرات را یک ضرورت خوانده و میگویند که کار بالای این استراتژی را به همکاری کارشناسان و تجار افغان در 34 ولایت کشور آغاز میکنند. قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که این استراتژی تا 6 ماه آینده تکمیل میگردد، کاری که به باور وی افغانستان را به طرف رقابت اقتصادی سوق میدهد. وی میگوید که تولیدات و محصولات زراعتی افغانستان در سطح بین المللی از شهرت خوبی برخوردار است، اما برای جهانی ساختن آن باید روی کمیت، کیفیت و قیمت آن کار صورت گیرد.
اگر ما استراتژی را میسازیم، استراتژی خواهد بود که با توجه به واقعیت های افغانستان و با توجه به نیازمندی‌هایی که امروز ما داریم ساده متکی به خود داشته باشیم، چرا که کمک های دنیا می آمد و به شکل مصنوعی ما را به نیاز ساخته بود از اینکه یک صادرات قوی داشته باشیم متاسفانه. اما امروز ما بیشتر در تهدید اقتصادی قرار داریم.
آقای حقجو این اظهارات را روز دوشنبه در نشست دو روزه تهیه استراتژی ملی صادرات که به شرکت متشبثین خصوصی و تجار ملی در کابل برگزار شده بود بیان کرد. قالین، میوه تازه، محصولات زراعتی، محصولات حیوانی و صنایع دستی بخش عمده صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد. اما به باور مقامات افغان، در حالی که افغانستان 5% صادرات دارد، اما واردات آن از دیگر کشورها نزدیک به 95% می‌رسد. مقامات افغان این اقدام را در حال انجام می‌دهد که اخیراً افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت و اتاق تجارت بین المللی را کسب نمود. عتیق الله نصرت، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که در حال حاضر نبود کیفیت معیاری، موافقه با بسیاری از کشورها، نبود بانک‌های انکشافی و سردخانه‌ها در داخل کشور برخی از مشکلاتی هستند که صادرات افغانستان را محدود ساخته است. فرانس مایکل میلبان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در این نشست گفت که اتحادیه اروپا در خصوص حل این مشکلات و ساختن استراتژی با افغانستان همکاری می‌کند. با این همه تاج محمد اکبر، رئیس پانزده اقتصاد پانتون کابل، هرچند این اقدام حکومت را ناوقت می داند، اما می گوید که این استراتژی باید همه جانبه تهیه گردد. وی می گوید استراتژی چیزیست که برای رشد اقتصاد و پیشرفت و رو آوردن به تولیدات و همچنان برای کاریابی مفید بوده و عواید ملی را بلند ببرد، سطح فقر را کاهش دهد، واردات ما را از 95% کم بسازد و کم از کم باید توازن پیدا کند. محمد ظریف یادگاری، معاون اتحادیه صادرات قالین، میگوید که این استراتژی به اموال افغانی هویت خواهد داد، اما در این حال وی میگوید که مطمئن به عملی شدن آن نیست. آقای یادگاری تاکید میکند که وزارت‌های سکتوری باید در عملی ساختن این استراتژی به خصوص در بخش روابط تجارتی با کشورهای همسایه روی حل مشکلات کار کنند تا اینکه صادرات مسئول باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حالا در مورد مسافرت وزیر دفاع آمریکا به عراق برایتان می گوییم. جیمز ماتیس به رهبران عراقی اطمینان داده که آمریکا به عراق نیامده که به گفته او تیل کسی را بگیرد. مصطفی صدیقی گزارش می دهد.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده وارد بغداد پایتخت عراق شده. ماتیس در این مسافرت از قبل اعلام ناشده بر تلاش ها برای درهم شکستن جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تمرکز میکنه. یک روز پیش از این دیدار، حیدر العبادی صدر اعظم عراق مرحله جدید از عملیات نظامی برای پس گرفتن بخش های باقی مانده شهر استراتژیک موصل را اعلام کرد. عبادی در سخنرانی تلویزیونی که دیروز از بغداد پخش میشد در مورد این عملیات نظامی بیشتر گفت.
نعلن انطلاق صفحه جدید من عملیات قادمون لنینوا.
ما در حال اعلام آغاز مرحله جدید از عملیات موسوم به نینوا ما می آییم هستیم. این عملیات به هدف آزاد ساختن بخشای غربی دریای دجله در شهر موصل آغاز شده، درست مثل آن که ما دیگر بخشای شهر را آزاد کرده ایم. ما از نیروهای شجاع خود می خواهیم که برای آزاد ساختن بقیه بخشای موصل و مردم این شهر از ظلم و تروریسم داعش، از شجاعت و قهرمانی تمام کار گیرند. در دومین روز این عملیات نظامی، نیروهای عراقی از حمایت هوایی ایالات متحده برخوردارند. آنان از 4 ماه به این سو تلاش کردند تا شهر موصل را به طور کامل از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی برون کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان کمپاین انتخاباتی خود پیشنهاد کرده بود که برای جبران کردن هزینه حمایت نظامی آمریکا از تیل عراق باید باید استفاده شود. اما ماتیس با مجرد ورود به بغداد به رهبران این کشور اطمینان داده گفت که ایالات متحده برای گرفتن تیل کس وارد عراق نشده است. قماندانی مرکزی آمریکا گفته است که ائتلاف برهبری آمریکا حمله‌های هوایی را در نزدیک شهر موسل انجام دادند. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که نیروهای آمریکایی به همان نقششان در شرق موسل ادامه خواهند داد و اینکه نیروهای ائتلاف از این عملیات پشتیبانی خواهند کرد. هزاران سرباز اضافی آمریکایی به هدف حمایت لوجستیک و انجام دیگر کمک‌های لازم به نیروهای حکومت عراق و ملیشه‌های متحد آنان در عراقند.
از همراهیتان تشکر. حالا ابتدا برنامه خاص حقوق کودکان و سپس برنامه در جستجوی انصاف را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
اطفال نوزاد به طور رسمی ثبت نام می کنین؟ از نظر شما ارزش ثبت نام اطفال چی است؟ امروز با مهمان برنامه در این مورد صحبت می کنیم. در ابتدا از مهمان می خواهیم که خود را معرفی کنه.
اسم ما اسدالله نیازی، رئیس امور احصائیه حیاتی ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله.
در شروع شما راجع به تاریخچه اطفال که ثبت میشن در وقت تولدش صحبت کنید.
قسمی که از نامش هویده است احصائیه حیاتی، پنج واقع حیاتی یعنی تولدات، وفات، ازدواج، طلاق و مهاجرت ها را پیش میبره و می پنج واقع حیاتی را که یکی از این جمله تولدات است که برای اطفال کشور کارت تولدات داده میشه و این 4 دهه همی سیستم تقریبا به کلی از بین رفته بود و دوباره ما ایرا زنده ساختیم، یعنی پیشم موجود بوده ولی به شکل خیلی بطی و قناعت بخش نبوده و صرف راپورها را اشرفخانه جمهوری میکرد.
ثبت نام اطفال ای از روی قانون میشه یا چطور؟
با اساس ماده 16 قانون ثبت احوال نفوس و ماده 32 قانون ثبت احوال نفوس و همچنان 85 و 86 لایحه دفترداری ثبت احوال نفوس است که به این اساس ما با اطفال کشور کارت تولدات را اجرا میکنیم.
تا چند سال یک طفل میتونه که او کارت تولد بگیرن؟
به تمام کشور کمتر از 7 سال
بله.
کارت تولدات داده میشه و دو قسم کارت است، و یکی برای بزرگسالان یکی برای اطفال. برای بزرگسالان در مرکز اجرا میشه، برای تمام اطبای کشور که به خارج میره و به هر سن و سال که باشه اضافه تر از 7 سال، و کمتر از 7 سال به تمام کشور مراکز ثبت است و بخش احصائیه حیاتیشان کارت تولدات را اجرا میکنن.
راجع به ارزش کارت تولد صحبت کنین، یعنی چی اهمیت داره به یک طفل، به خانواده‌اش و بالاخره به کشور؟
کارت تولدات ارزشش قینمی است که وقتی که یک طفل پیدا میشه به مجرد پیدا شدنش باید فوراً ثبت نام شوه.
بله.
و یکی از حقوق اطفال اینمی است که ثبت و راجستر شد. وقتی که طفل ثبت شد، راجستر شد، کارت تولد برشان باید اجرا شوه و با اساس امی هویت یک طفل تثبیت میشه، هویتش معلوم میشه.
بله.
و با اساس امی کارت ای میتونه که کودکستان شامل شوه و دوره های واکسینش تطبیق شوه، تذکره بگیره با اساس امی کارت تولدات، پاسپورت گرفته میتونه با اساس امی کارت تولدات و با اساس امی تمام خدمات اجتماعی ایرا دسترسی پیدا کرده میتن.
زمانی که شما اطفال ثبت نام میکنین، آیا با کدام مشکل مواجه شدین که خانواده نخواهند طفل خود ثبت نام بکنن؟
بله، اکثر فامیلا هستن که وقتی که اطفالشان تولد میشن چون آگاهی از اهمیت امی کارت ندارن ثبت نمیکنن و ثبت نکردن از این خودش این حق و حقوق امی اطفال رعایت نمیشه. این هم به زیان خودشان است و هم دولت اینمی است که اطفال باید ثبت شوه، راجستر شوه تا احصای دقیق از یا هم معلوم شوه که در این ما یا در این سال چقدر اطفال در این محل تولد شده و آمادگی امسال برای مکاتب چقدر طفلا ما برای صنف اول ما داریم. یک دقیق نداشته باشیم واضح گپ است که ما نمیتونیم که آمادگی برای اطفال داشته باشیم که برای مکاتب.
در جریان صحبتاتون گفتین که اکثر خانواده آگاهی عامه ندارن که اینا طفل خود ثبت نام بکنن. شما به صفت مسئول اداره ثبت نام اطفال در این مورد چی کردید؟
ما با کمک و همکاری اداره محترم یونیسف، از تلویزیون ملی، تلویزیون‌های شخصی و رادیوها مصاحبه ها کردیم و هم نشرات تا یک ماه دو سه بار ما نشرات کردیم. اسپات ها کوتاه جور شده و این عظیم تلویزیون ها نشر شده و آگاهی مردم حاصل شده. قبلا ما 1 لک تا 2 لک 3 لک طفل ما ثبت میکنیم و حال ما تقریبا تا 6 لک طفل در سالانه ما ثبت میکنیم، کارت تولدات برشان ارائه میکنیم.
در سابق که مردم مادر اطفال خود را ثبت نمی کردن زمان که تولد می شدن. از خاطرات شما چی است؟
قبلا قسمی که از خود ما را فامیل ما را در آخر صفحه قرآن شریف تحریر می کردن یا در کتابچه یادداشت می گرفتن، ولی این در اکثر فامیلا مروج بودن و او هم فامیلای بودن که به اصطلاح روشن فکر بودن، باز هم ولی رای قانونیش اینمی است که اطفال تولد می شن کارت تولد بگیرن، ولی ما شکر دیتابیس داریم آنلاین است و می تانن که در هر ولایت تولد شون او را با آنلاین تقریبا 28 ولایت ما آنلاین وصل است مرکز و ثبت می شن و کارت تولدات خود بگیرن. و این خیلی مهم و ضرور است به خاطر از اینکه او یادداشتشان گم می شن و او سندی است که در هر اداره پیش کنن، سند قابل ازی است مریول اجرا می با.
شما گفتین که در تمام ولایت افغانستان مرکز ثبت نام اطفال دارین.
بله.
در یک ولایت چند مرکز می باشه؟ آیا می تانه که تمام باشندهای یک ولایت به او رسیدگی بتونه؟
در خود ولایت، در نواحیش و در شهر، در قریجات، در تمام ولسوالی، در هر ولسوالی ما کارمند ایسایه حیاتی داریم در مرکز ولایت هم موجود است. بدون از اینکه در شفاخانه یا در کلینیک تولد شون، در خانه تولدشان میتونن که کارت تولد را از ملا امام یا از ملک قریه خود کارت تولدات را به دست بیارن. وقتی که طفل تولد شد کارت تولد را بگیرن، این ارزش به این دارن که یکی خود ایسایه دقیق نفوس معلوم میشون و دیگه دستاورد خیلی بزرگی نمی است که هویت از این تثبیت میشه. در یک قریه، در یک محل اطفال تولد میشه، معلوم میشه که اینمی دمیج تولد شده است، با اساس امو کارت تولد میتونن که ایدی کارت یا تذکیره را به دست بیاره. و دستاورد خیلی خوبه که ما داریم اینمی است که با اساس امی کارت تولدات و با اساس امی ماده 16 قانون ثبت اول نفوس کارت تولدات تذکیره را گرفته میتونن، هیچ مشکلی ندارن.
اکثر مردم در افغانستان آنقدر پیسه نداره که تمام ضروریات اطفال خود رفع بسازه.
بله.
کارت تولد چطور؟ آیا در بدلش پول گرفته میشه یا خیر؟
نه خیر، ای مفت و رایگان است. کارت تولدات هیچ قیمتی نداره و هموطنا میتونن که در هر محله که طفلشان تولد شوه کارت تولد را به دست بیارن یا برث سرتیفیکیت را به دست بیارن و مفت و رایگان است.
ثبت نام اطفال چقدر وقت در بر میگیره؟ آیا زود میشه یا چند روز میگیره؟
با آن واحد هم طفل که تولد شوه در مو شفاخانه برشان کارت تولد میتن و وقتی که یا مو لحظه نگرفتن میتونن که یک روز بعد، دو روز بعد، یا سه روز بعد برون کارت تولد بگیرن، یا میتونن که در مرکز ثبت مدیریت های ثبت اول نفوس برون اوجا کارت تولد را بگیرن و یا از ملا امام یا از ملک قریه یا از وکیل گذر خود کارت تولدات را بگیرن.
شما گفتین که تا 7 سالگی به اطفال کارت تولد توزیع میشه.
بله سه.
میشه کدام فامیل امی تاریخ تولد طفل خود را اشتباه کنه به یادش بله. نباشه؟ شما چی رقم تثبیت میکنین که بر ازو امو سن قانونی شده کارت تولد درج کنین؟
اطفالی که از 7 سال به پایان است، خب او والدین مسئولیت داره که سنشان والدین تعیین میکنه، هم در تذکیره و هم در کارت تولداتشان.
بله.
اهمیت امی کارت اینمی است که وقتی که طفل تولد شد باید به مجرد تولد شدنش کارت بگیرن. وقتی کارت نگرفتن او را فرضاً تخمین میکنن که فرضاً در زمستان تولد شده یا در تابستان، او را به مشوره امو کارمند برشان روز و ماه را برشان تعیین میکنن.
دلخواهشان
دیگه یا با نقصش تمام خواهد شد یا با مفادشان.
هر روز را که خوش دارم امور انتخاب کنن.
امور انتخاب میکنن. بله.
تشکر دکتر
زنده باشین. بسیار تشکر از شما هم که وقت دادین.
دارم نه زور دارم هیچ. من خانه نیستم، مالا دو پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. مشکلات در بخش معارف یکی از مواردی است که هنوز هم برخی از معلمین و متعلمین در مکاتب با آن دست و گریبان بوده و دیده می شود که با وجود تلاش های حکومت هنوز هم به مشکلات در بخش معارف رسیدگی لازم صورت نگرفته است. عبدالرحمن سرپرست نسوان غین در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا این بار با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکل معلمین و متعلمین این مکتب را در خصوص حق الزحمه معلمین و به سرنوشت ماندن بخشی از متعلمین این مکتب با ما در میان گذاشته است. بیا در این مورد بیشتر از زبان خود عبدالرحمن سرپرست نسوان غین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بشنویم.
اسم ما عبدالرحمن است، سرپرست نسوان غین معرف نجراب.
خب مشکلتان چی است؟
مشکل ما اینمی است، ما صد ما 6 شعبه داشتیم، در 6 شعبه 2 بس معلم داشتیم. این 2 بس معلم ما کفایت نمی کرد. البته پار سال، پرار سال، چند سال دیگه هم اقوزیامه معلم گرفتیم. برای ازو اقوزیامه می دادن به همراه ما گرد یک جای تدریس می کردن. 2 دوران فارغ دادیم صد از این چیز مکتب نسوان. امسال که شد، امسال ناگهان از درمای میزان برای ما مکتوب آمد که منطقه ناامن است، صنفا معیاری نیستن. البته هیچ کس بازرسی هم نکده، از طرف نمیدانم تقسمی شد و برای ما مکتوب آمد که صنفان یاری نیستم پیسه را دوباره پس به بانک تحویل کنه یا اسد سنبله را در بانک تحویل کنه. ما اسد سنبله را دوباره در بانک تحویل کردیم، میزان و اقرب و قوس اقرب ای را حواله نکردن، دلکل گفت قابل حواله نمی باشه، پیسه ما را حواله نکرد دوباره. بالاخره نتایج وقت نتایج شد، نتایج ما را از صنف اول و دو و سه را قبول کرد، چار و پنج و شش را قبول نکرد. این چار و پنج و شش همی تو بید سرنوشت. بالاخره ما دیگه خلاصه نه دیگه مکتب ایجا نزدیک از هم جوار که ویجا بران، نه دیگه ایجا نتایج برشان جور شد، این همی تو بید سرنوشت ماندن. بالاخره ما نتایج سه شعبه را قبول نکرد.
شما در مورد از این مشکلاتی که یادآوری کردین چی اقدام کردین؟ آیا ایرا با مقامات وزارت معارف و یا ریاست معارف در ولایت کاپیسا هم در میان گذاشتین؟
یک وقت همین مردم محل و مدیران همین مکتب همجوار یا به همراه ما رفتند، رفتیم پیش رئیس صاحب معارف. اونجا که رفتیم رئیس صاحب معارف این چیزا برش پیش کردیم، پیشنهاد که نمی تو قصه شده او مدیر تفتیش خاصی، مدیر تفتیش این سوس و زپار این چیز کرد، گفت برای ما امریت معارف راپور داده است. اینجا که بران از امریت معارف چیز کنند، امریت معارف که آمدیم امریت معارف قبول نکرد، گفت ما کار نداریم، ما چیز ندادیم. بالاخره نتایج قبول نکردن و پولا هم بازگشت کردن و اسد سنبله را بازگشت، جیب های ما گرفت و پس به بانک تحویل کرد، آویزش آورد، میزان و اقرب بالکل حواله نکرد، گفت قابل حواله نمی باشد.
سعی کال شما ادعا نکردین که ما خود درز دادیم اقل زمده، این مدت ما خود مستحق از این پول میشیم، چرا از ما پس میگیرن؟ در این مورد شما چیزی نگفتین؟
گفتم بر رئیس صاحب، گفتم رئیس صاحب هم و نمو تو با همون مدیر چیز کرد، گفت حالی مکتوب روان کردیم و بالاخره حالی ننشه این مکتوب دوباره بازگشت کنیم، هیچ بر ما دوباره حالی این معلوم صاحب های که ایجا حق الجامع درس دادین، اینا از اداره نهان همیش به اداره نهان میگه ما حق الجامع درس دادین، پول ما را باید اداره بتا، چرا اداره که قدر صلاحیت نداشت ما را چرا حق الجامع قبول کرد و بالاخره سر ما تبریش.
خب حالا فعلا شما چند ماه حق الجامع استادا مونده که باید برشون پرداخت چه اوات؟
چار ماه قل جامعه ما مانده که دو ماه را اسد سنبله را دوباره از پیش ما بازگشت که حواله شده بود و میزان و اقرب حواله نکرد.
چقدر دختر درس میخونه؟ چقدر استاد از این مکتب؟
تقریبا 318 نفر دختر اینجا درس میخونه در این مکتب ابتدایه، که 318 نفر 160 نفرش علی بدون نتایج بدون سرنوشت مان. دیگه از سنف اول و دو و سه برای از اونا نتایج درست شد، ولی از سنف چار و پنج و شش برای از اون نتایجش قبول نکرد.
اقل زمه از چند استاد مانده؟
چار استاد از معلم رسمی را، دو نفر معلم رسمی هستیم، یکی ما هستیم، یک معلم دیگه است به همراه ما و چار معلم دیگه از اون مکتب همجوار اقل زمه گرفته بودیم در این مکتب پیشنی بعد از زور بعد از وقت اونا درس میداده.
چهار ماه اقل زمه تان چقدر پول میشه؟
چهار ماه اقل زمه ما تقریبا 8000 همی قدر میشه دیگه.
از کلتان از همی چهار استاد؟
از همی چهار استاد بلی.
خب آخر خواستت چی است از وزارت معارف؟
آخر خواست ما این همی است که نتایج ما را قبول کنه و پول حق زمه و ساده را باید بپردازه، دین همی خواستم.
ما مشکل معلمین و متعلمین مکتب نسوان غین ولسوالی نجاب را معین وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای جهانی در پاسخ به نگرانی سرپرست نسوان غین ولسوالی نجاب چنین گفت:
من کسایی که اینا کار میکنن چی اضافه کاریشان باشد چی اقزمهشان، به اساس اسناد و شواهد و مدارک و آزیری و به اصطلاح که ما تفتیش داریم و ما نظارت داریم، اگر او اثبات باشه حق مسلمش هست و برش داره میشه.
اینا گفتن که چون ما در منطقه ناهم هستیم، چهار معلم از در مجموع در مکتب گفت اقل زمه درس میده، دو ماهی که داده شد امور هم پس دوباره مکتوب روان کردن، دو ماهی مورم پس از ما گفتن.
ببینین عقل و منطق تقاضا میکنه، چورکان خونه است ولی به خدا مسئله اقل زمه هست در مناطق ناهم هستی، اگر دوجا بنای زنها ولی طالب باشه یا مخالفین باشن دیگه باشن، اوجا مکتب باشه، اوجا شاگرد باشه، اوجا آذری باشه دیگه باشه، کاملا اقل زمهش داره میشه. اما این نمیشه که مثلا اموز به نام اقل زمهی بود، نه دو ماه میشه، سه ماه میشه، چهار ماه میشه که مکاتب مسئول هستن، نام نیست و مخالفین نمیمانند، یه بگه که مثل ماموری رسمی باری برای من اقل زمه بود، یه عقل و دلیل و منطق و بودجه و سرمایه ها یه تقاضا نمیکنه قبول نداره.
و ای که نتایج سه ساله شاگردا پذیرفته نشده امسال دلیل از این چی است؟
نتایج شهادت نامه برای کسی داده میشه که چی دوجا دولت باشه چی مخالفین باشه، اما اسناد شواهد و مدارکی آذری و دست تثبیت کنه که اینجا معلم بود، شاگرد بود، مکتب بود و فراغتی از او بسر تایید شده، یکی دوجا مثلا معلم نیست، مکتب نیست،
شاگرد نیست و برای از او اصلا یک خروج شده نمیتونه.
یاس میگم معلم است، هم درس وجود داره، هم نرمال درس ها پیش میره. حالا سوالی که نمیتونی یک مشکل
داره
به خاطر حالا مشکلشان بله.
وزارت معارف که تفتیش داره، وزارت معارف که نظارت داره، وزارت معارف در هر ولایت ریاست معارف داره. ما از طریق مجرای اداری و دولتی ما با تمام همکارا و کارمندای خود طبق به اسلام مسئولیتی را که انجام میدن مطابق قانون و مقرره و لایحه ما به اصطلاح معاششان یا اقدامه شان یا اضافه کاری شان که تثبیت شان میدن. چرا نه
خاطر اهل مشکل از اینا که اگر واقعا چنین چیزی باشه چه وقت میتونن نزد شما به و از نزدیک مشکلاتشان ببینن؟
هر وقت میتونن و بالکل همین روز که هم که اگر در کابل هست بیایم، ما در کارتای چهار هستیم، بیایم از نزدیک صحبت میکنیم.
یعنی شما با مشکلشان رسیدگی خود کردین اگر چنین چیزی که ادعا میکنند؟
ما در اینجا اگر وزیر هستیم، اگر معین هستیم، ما اصلا خادم هستیم دیگه، برای چی هستیم دیگه؟ در خدمت خلق افغانستان هستیم اصلا.
انشالله اگر مشکلشان قابل حل بود برشان رسیدگی میکنین.
این همی عبدالرحمن نامه را که شما نام بردین به اصلاح او هست بیایم و ما در خدمت شدتون.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل معلمین و متعلمین نسوان غین ولسوالی نجراب برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید به روزهای شنبه و یک شنبه به شماره تماس برنامه زنگ زده و آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در جهت رسیدگی به مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی